اخوان، زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرم‌نیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. شماره مبتلایان روزانه کرونا به زیر 1000 نفر رسید. در 24 ساعت گذشته 976 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 1043 نفر کاهش یافته است. در همین مدت 37 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. اما رنگ‌بندی نقشه کرونایی کشور حکایت از کاهش شهرهای قرمز دارد.
کم شدن شهرستان‌های با وضعیت قرمز و اضافه شدن به شهرستان‌های با وضعیت نارنجی و زرد، یعنی هفته قبل شهرستان‌های قرمز 106 شهرستان بوده که شده 64، در وضعیت نارنجی از 156 رسیدیم به 163، در وضعیت زرد هم از 173 به 207 شهرستان، اما در وضعیت آبی از 13 شهرستان شد 14 شهرستان. آقای دکتر، تعداد شهرهای زرد زیاد شده، این نشونی چی است؟
بین شهرهای زرد یعنی اینکه ما سرعت گردش و انتقال ویروس تو بین در حقیقت مردممون کمتر شده، یعنی ما ظاهرا دیگه در شیب نزولی موج هفتم کرونا در این شهرها قرار داریم که تقریبا هم چون نقشه رنگ قالب کشورمون دیگه زرد و نارنجیه، نشون میده ما در حقیقت در اواسط اون شیب نزولی موج هفتم هستیم.
قرمز شدن وضع کرونا در شمیران. رئیس شبکه بهداشت شمیرانات با توجه به قرمز شدن شرایط کرونایی در این شهرستان از مردم خواست نسبت به رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی و تزریق واکسن یادآور اقدام کنند. آقای مسلمی فر افزود:
متاسفانه شمیرانات در شرایط قرمز قرار گرفت به جهتی که تعداد بیماران اضافه شدن و این نشون میده که دو تا علت داره. یکی این که شیوه نامه های بهداشتی رعایت نشده، دوم این که متاسفانه مردم برای تزریق دور یادآوری واکسن مراجعه نکردن. یعنی اگر با توجه به امکانات وسیعی که تهیه دیده شده برای تزریق واکسن، ما بسیاری از مراکزمون علارغمی که انواع واکسن ها رو الان داریم ولی مراجعه کننده نداریم.
رئیس جمهور گفت دولت مصمم است با همه توان از کسانی که در حوزه دانش بنیان فعالیت می کنند حمایت کند. آقای رئیسی در همایش ملی خدمت ماندگار افزود: پزشکی ما جایگاه بسیار خوبی در منطقه و جهان دارد و امروز 90% داروهای مورد نیاز ساخته داخل کشور است.
افتخار می کنیم بسیاری از شهرهای ما امروز می شه به عنوان قطب سلامت ازشون یاد کرد. این که به دلیل در و دیوارش نیست، به دلیل بودن چهره‌های دانشمند و فرهیخته است که میشه قطب سلامت. مهم آن است که امروز فرهیختگانی هستند که اگر میرن شیراز، اگر میرن مشهد، اگر میرن یزد و کرمان، اگر میرن اصفهان، اگر خیلی از شهرهای ما الان مورد توجه کشورهای منطقه و جهانه و همه اونها اعتراف دارن به این که در پزشکی ایران داره حرف برتر رو میزنه. در بحث داروسازی من چندی پیش رفتم یکی از پارک‌های علم و فناوری در همین تهران، مسئول یکی از شرکت‌های بزرگ داروسازی میگفت امروز کاری که نسبت به دارو داره در کشور انجام میشه، غیر از اون که بیش از 90% داروهای مورد نیاز ساخت داخله، امروز جامعه داروسازان ما احساس ضعف نمی‌کنن، احساس کاستی نمی‌کنن، خودشون رو کاملا توانا می‌بینن که هر دارو رو بتونن در ایران تولید بکنن.
بیش از 14,000 داروخانه بر اساس قانون در حال ارائه 17 خدمت دارویی در کشور هستند. به گفته عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان، حدود 1200 واحد از آنها در یک سال گذشته و پس از اصلاح آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها به چرخه خدمت اضافه شده‌اند.
وقتی به داروخانه مراجعه میکنیم، داروساز یا همون مسئول فنی داروخانه موظف به ارائه چند خدمته.
اجازه دارم بیام اونور پیشخونتون؟
بفرمایید. دکتر رضوان الهی داروساز در این باره گفت:
داروساز در داروخانه وظیفه که به عهده‌اش هست کنترل و نظارت بر عرضه صحیح دارو برای بیمارانش هست.
اغلب ما از وظایفی که داروساز به عهده داره بی اطلاعی. برخی از هموطنان در این باره گفتن:
آیا راهنمایی و مشاوره بهتون ارائه میدن؟
مشاوره من تا حالا نگرفتیم.
از وظایفی که داروسازها دارن در قبال مردم و بیماران اطلاع دارین؟
نه خیلی زیاد، ولی کلاً اطلاع رسانیشون هم خوب نیست.
جالب اینجاست بخشی از وظایف داروسازان راهنمایی و مشاوره بیماران برای استفاده درست از دارو و اثر بخشی بهتر اونه. دکتر نیلوفر بی‌طرفان متخصص داروسازی گفت:
وظیفه اصلی ترش مشاوره دادن به بیماران هست، حالا از لحاظ مصرف دارو، عوارضی که ممکنه وجود داشته باشه.
دکتر رضوان الهی داروساز در این باره گفت:
اینکه مریض حالا اون دارویی رو که به صورت داروی خاصه یا در داروخانه‌های منتخب ارائه میشه از کجا داروشو بخواد تهیه بکنه، این خیلی مهمه.
دیدید مشاوره دار؟
بله بله، خیلی ممنون، راهنمایی کردن، لطف کردن.
موضوعی که مردم توقع دارن بیشتر به اون توجه بشه. برخی از بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه میکنن توضیح دادن:
ما مجبوریم اعتماد کنیم به خود داروخانه و دکتر، اطلاعات پزشکی که خودمون نداریم.
شده مواقعی که حتی طریقه مصرفش هم یادشون میره بنویسن.
البته وظایف داروسازان به این راهنمایی و مشاوره ختم نمیشه. دکتر محمد حسینی متخصص داروسازی گفت:
17 خدمت سلامت در داروخانه است. مهمترینش مشاوره دارویی، تلفیق دارویی و در واقع کنترل بیماران مزمن. پرسنل داروخانه رنگ روپوششون با رنگ لباس داروساز متفاوت.
رنگ کمک میکنه که مردم اگر سوالی دارن بعد از مسئول فنی و داروساز بپرسن، از تکنسین داروخانه.
بله.
پنجم شهریور در تقویم کشور به نام روز داروساز ثبت شده و در 2.5 سال مواجهه با بحران کرونا 32 داروساز کشور نیز شهید شدند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، بیش از 97% داروی مورد نیاز کشور و 67% مواد اولیه صنعت داروسازی توسط 30,000 نفر از متخصصین داروساز کشور تولید میشه. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
بیمه برای مادران باردار بدون بیمه رایگان شد. سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران گفت: طبق قانون جوانی جمعیت، مادر باردار حتی یک روز به زایمان و یا روز زایمان میتواند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و ارائه مدارک رایگان بیمه شود و فرزند او هم تا 5 سالگی میتواند از خدمات بیمه ای رایگان استفاده کند. به گفته آقای نمازی، مادران شیرده هم تا 2 سال میتوانند از بیمه رایگان استفاده کنند. افزایش سقف پرداخت بیمه بدون کروکی. به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، در هفته دولت از سامانه پرداخت خسارت زیر 20 میلیون تومان در تصادفات رانندگی بدون نیاز به کروکی رونمایی می شود و افراد صرفاً با ارسال اطلاعات به سامانه و بدون نیاز به مراجعه حضوری خسارت دریافت می کنند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد تعداد موارد گزارش شده ابتلا به آبله میمون در جهان در یک هفته گذشته 21% کاهش داشته است. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی گفت این کاهش میتواند نشان از افول همه‌گیری این بیماری در منطقه اروپا داشته باشد. تدروس آدهانوم افزود اعمال اقدامات مؤثر در زمینه بهداشت همگانی، تغییر رفتار افراد و همچنین افزایش نرخ واکسیناسیون میتواند مانع انتقال بیماری در جمعیت شده باشد. وی با بیان اینکه موارد شناسایی شده یه هفتگی در حدود 20 کشور جهان افزایشی بوده است، افزود آمریکا شاهد بیشترین نرخ افزایش ابتلا بوده است و بیش از 34% موارد شناسایی شده کنونی مربوط به آمریکا است. سازمان بهداشت جهانی در تیر همه‌گیری آبله میمون را وضع اضطراری جهانی اعلام کرد. تا کنون بیش از 41,000 مورد ابتلا به این ویروس و 12 مورد مرگ ناشی از آن در 96 کشور جهان گزارش شده است. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران در ایام اربعین در عراق خبر داد. آقای مرعشی گفت جمعیت هلال احمر همانند سالهای گذشته اقدام به ارائه خدمات سلامت و بهداشتی درمانی در خاک عراق و خدمات امدادی در مرزهای ایران در طول مراسم اربعین خواهد داد. وی افزود 14 مرکز هلال احمر در طول مسیر نجف تا کربلا برپا خواهد شد. همچنین مراکزی نیز در نجف، کربلا، کاظمین سامرا تأسیس خواهد شد که بیشتر این مراکز به صورت 24 ساعته به ارائه خدمات می‌پردازند. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر گفت توصیه‌ها و پیام‌های بهداشتی و درمانی در سامانه سما برای زائران ارسال می‌شود. آقای مرعشی یکی از مشکلات احتمالی برای زائران با توجه به گرمای هوای عراق را گرمازدگی دانست و افزود دستورالعمل پزشکی لازم برای جلوگیری و در صورت نیاز درمان ابلاغ شده و همچنین در صدد برپایی تونل و اتاق سرد برای کاهش گرمازدگی میان زائران هستیم. و اینکه اخبار رادیو سلامت هر روز ساعت 10، 16 و 22 به آگاهی شما عزیزان میرسد. با تشکر از توجهتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما به شما شنوندگان فرهیخته و صمیمی شبکه رادیویی سلامت. از همه شما دعوت میکنم که در این محفل علمی پزشکی برنامه زنده سپهر دانش تا ساعت 23 و 40 دقیقه حاضر باشید. برنامه زنده سپهر دانش کاری است از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. این برنامه به پشتوانه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تهیه میشه و شنوندگان اون همه شما شنوندگان رادیو هستید. برنامه سپهر دانش برای اهالی مطالعه در دانش پزشکی پخش میشه و موضوعات این برنامه موضوعات روز پزشکی است. شماره پیامک این برنامه 30102 است و شماره پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162. شماره تلفن سراسری 162 هم در اختیار شماست تا از جای جای ایران بزرگ در مورد برنامه ما اظهار نظر کنید و نظرات ارزشمندتون رو به روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتقل کنید. در آغاز بخش های مختلفی رو که در این برنامه خواهید شنید به شما معرفی میکنم. بر راه پرسش امشب برنامه ما استاد گرامی جناب آقای دکتر سید محمد مهدی امام، داروساز و دستیار فارماکوپزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هست. امشب یک بسته صوتی داریم که خانم مرجان قندی تهیه کردند و در ارتباط با شهدای داروساز هست و گزارشی رو هم با عنوان داروخانه خواهید شنید و بالاخره 100 گام تا رزیدنتی رو با با اجرای سرکار خانم دکتر کیان میشنه. خب همونطور که کم و بیش متوجه شدید ما امشب دو آیتم مرتبط با داروساز داریم و به همین مناسبت هم باید عرض بکنم که روز شنبه که امروز هست و ما ساعت پایانی اون رو میگذرونیم روز داروساز هست، در واقع روز پنجم شهریور، روز تولد حکیم رازی کاشف الکل. به همین مناسبت خدمت همه همکاران عزیزم داروسازان گرامی در سراسر کشور تبریک عرض می کنم و امیدوار هستم که در این روز به نحو احسن از خدمات ارزنده اونها قدردانی شده باشه. امیدوار هستیم که همه دوستان داروساز در کنار پزشکان عزیز در کشور بزرگمون ایران بتونن خدمات شایسته و ارزنده ای رو به بیماران ارائه کنند. و بالاخره موضوع محوری برنامه امشب در مورد بدخیمی های مثانه و پروستات هست. استاد گرامی جناب آقای دکتر امیررضا عابدی اورولوژیست و فلوشیپ اندویورولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتخار دادند و در استیدیو پخش شبکه رادیوی سلامت حاضر شدند. در همین ارتباط کنکاش رو خواهید شنید که آقای دکتر مهیار غفوری رادیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد روش‌های تصویربرداری از پروستات و مثانه برای ما صحبت می‌کنند. بسیار خب، بریم به سراغ بخش‌های اصلی برنامه و در قسمت ابتدایی طرح پرسش برنامه امشب به آگاهی شما رسوندم که طراح پرسش امشب برنامه ما استاد گرامی جناب آقای دکتر سید محمد مهدی امام داروساز و دستیار فارماکوگنوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند. از استیدیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت جناب آقای دکتر امام سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام یاد خدا، از سلام و ادب هم خدمت استاد عالی وقت استاد عالی دکتر سامی جناب عالی و سایر مهمانان و همکاران عالی وقتتون و همینطور شنوندگان عزیزان برنامه، شب همگی بخیر. از آخرین ساعات این روز فرخنده برای تبریک روز داروساز خدمت همه هم‌میهنان به خصوص کادر محترم درمان و بالاخص همکاران و زحمتکشان حوزه زیرقیمت و خطیر داروسازی استفاده میکنم. امیدوارم روز به روز شاهد تعالی و پیشرفت روز افزون در شاخه ها و علوم مختلف وابسته به این که ارزشمند علمی باشیم و مرهمسازی باشیم برای مرهم گذاران دردهای پرشمار دردمندان این رو دوران.
جناب آقای دکتر امام خیلی خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید. من هم از این فرصت استفاده میکنم و این روز فرخنده رو خدمت جناب عالی و همه همکارانتون در کشورمون ایران تبریک عرض میکنم. همه ما در کنار هم یک تیم هستیم، یک گروه هستیم که هر کدام نقشی رو ایفا میکنیم. بخش پزشکی در کنار بخش داروسازی دو جزء بسیار مهم برای درمان بیماران هستند و همکاری این دو قشر در کنار هم نتایج ارزنده ای رو داره. نه پزشکی به تنهایی میتونه کاری رو انجام بده و نه داروسازی به خودی خود. البته سایر اجزای درمانی هم مؤثر هستند، همکاران پرستار، کمک بهیار و سایر بخشایی که به هر حال در بیمارستان ها و یا مراکز درمانی مشغول هستند، اما کمک ما به همدیگه و همفکری ما میتونه نتایج بهتری رو برای بیماران داشته باشه. خوشحال هستیم و باعث افتخار ماست که دعوت ما رو پذیرفتید و طراح پرسش امشب برنامه ما شدید.
لطف دارید، فخر افتخار همه نصیب بنده شده و در خدمت شما هستم.
ما سراپا گوش هستیم تا پرسش امشب رو از شما بشنویم.
عزیز جان هستید، در خصوص سوال امروز با توجه به رویه برنامه فخیم شما، یک کیس ریپورتی که خیلی هم محتمل هستش هم برای عزیزان داروساز در حوزه داروخانه و هم سایر عزیزان کادر درمان رو انتخاب کردیم. اگر اجازه بدید این پرسش رو مطرح کنم. یک آقای 64 ساله ای هستند که با توجه به تجویز قلبی و همینطور شنیده هاشون به منظور بهبود نارسایی قلبی و تسلب شرائین به یه داروخانه مراجعه کردن و از مسئول فنی داروخانه تقاضای یک دسته قرص حاوی عصاره گیاه سیر رو داشتن. پس از چندین پرسش از بیمار، مسئول فنی متوجه مصرف 4 ماهه این دارو و همینطور نوبت آنژیوگرافی و جراحی متعاقب احتمالی بعدی بیمار مذکور طی ماه آتی میشه. به نظر عزیزان کادر درمان و حالا بلخص عزیزان پزشک و داروسازی که شنونده ما هستن، کدوم توصیه در خصوص مصرف این قرص برای این بیمار منطقی تر خواهد بود؟
بله،
گزینه نخست ادامه مصرف دارو با توجه به بی‌آرزو بودن گیاه سیر و وجود اون در رژیم‌های غذایی متنوع مختلف خیلی از مردم است. گزینه دوم ادامه مصرف دارو با توجه به اثرات ضد تجمع پلاکتی و همینطور فیبرینولیتی که اون است. گزینه سوم ادامه مصرف دارو با توجه به اثرات پایین آورنده چربی و فشار خون اون و بیماری که فرد مراجع داشته است. و گزینه چهارم قطع مصرف دارو حداقل 10 روز مونده به آنژیوگرافی و عمل اینویسیوی که قصد دارن حالا احیانا انجام بدن با توجه به خواص ضد انقادی این دارو هستش.
درست.
این سوالی هست که خوشحال میشیم عزیزان در خصوصش صحبت کنم و در پایان هم یک بحث کوتاهی در خصوص داروهای گیاهی، گیاهان دارویی و مواردی که باید در موردش مورد نظر باشه برای کادر درمان خواهیم بشه انشاءالله.
خیلی خیلی ممنون هستیم از طرح این پرسش. جناب آقای دکتر، با اجازه شما پرسش شما رو در طول برنامه برای شنوندگان در یکی دو سه نوبت خواهیم خواند و اگر اجازه بدید در این لحظه با شما خداحافظی بکنیم تا حدود 1 ساعت دیگر که برگردیم و توضیحات رو از شما بشنویم.
بسیار عالی، در خدمت شما هستم جناب دکتر. ایامتون بکام باشه.
خدمت. شبتون بخیر. خدا نگهدار شما. عزیزان شنونده، پرسش آقای دکتر امام رو شنیدید. استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند، فارماکولوژیست و گفتند که بیمار امشب ما مردی است 64 ساله که به منظور بهبود نارسایی قلبی و تسلب شرایین میره به داروخانه و از مسئول فنی داروخانه یک بسته قرص حاوی عصاره سیر رو درخواست کرده. این درخواست بر مبنای اطلاعاتی بوده که او از سایرین دریافت کرده. پس از چند پرسش از بیمار، مسئول فنی داروخانه متوجه مصرف 4 ماهه این دارو و نیز آنژیوگرافی و جراحی احتمالی او در ماه آتی میشه. کدام توصیه در خصوص مصرف قرصی که نام برده شد، قرص عصاره سیر، برای او با توجه به شرایطی که گفته شد منطقی تر به نظر میرسه؟ ادامه مصرف دارو با توجه به اینکه گیاه سیر یک گیاه بدون عارض است و در مواد غذایی هم وجود دارد. گزینه دوم ادامه مصرف دارو با توجه به اثرات ضد تجمعی پلاکت و فیبرینولیتیک آن. گزینه سوم ادامه مصرف دارو با توجه به اثر پایین آورنده فشار خون و چربی اون و بالاخره آخرین گزینه این که قرص سیر رو قطع میکنیم حداقل 10 روز قبل از آنژیوگرافی و یا اقدام اینویزیوی که میخواد انجام بشه با توجه به خواص ضد انعقاد سیر. کدام گزینه درسته؟ منتظر هستیم تا از طریق سامانه پیامکی 30102 پاسخهای شما رو دریافت کنیم. خب منتظر هستیم تا به پرسش شما پاسخ بدید. در همین چند دقیقه که این پرسش طرح شد تا به حال بله حدود 7-8 پیامک کم به دست ما رسیده، حتما اونها رو در یک فرصت مناسب براتون خواهم خواند. یادآوری میکنم که روز شنبه روز داروساز بود که رو به اتمامه و باز از این فرصت استفاده میکنیم و این روز خجسته رو به همه همکاران داروساز در ایران بزرگ تبریک میگیم و امیدوار هستیم که همیشه سربلند و تندرست باشن. اما موضوع محوری برنامه امشب ما یک موضوع اورولوژی است، بدخیمی های مثانه و پروستات. افتخار داریم که جناب آقای دکتر امیررضا عابدی، متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار و فلوشیپ اندو یورولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افتخار دادن و در استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت حاضر شدن و گفتگوی ما با این استاد بزرگوار هست. جناب آقای دکتر عابدی سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون سلام عرض میکنم و روز داروسازم به همه همکاران عزیزم تبریک میگم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و اگر اجازه بدید به منظور استفاده حد اکثری از وقت هر چه زودتر موضوع اصلی رو آغاز بکنیم. ما دو موضوع بدخیمی های مثانه و پروستات رو میخواییم امشب با شما به گفتگو بذاریم و در مورد تازه های اون بشنویم. اگر موافق باشید از فیزیولوژی و آناتومی این دو ارگان برای ما بگید تا بعد بتونیم در مورد بقیه مسائل صحبت بکنیم.
پروستات خب یه ارگانیه که در همه آقایون وجود داره، معمولا یه ارگان کاملا داخل لگنیه، یعنی از روی شکم قابل لمس نیست. تنها راهی که برای لمس پروستات ما داریم دیجیتال رکتال اگزم هست. خود پروستات در قسمت‌های مختلفی تشکیل شده، منتها برای اینکه عزیزان قشنگ متوجه بشن همیشه مثال میزنم که پروستات شبیه پرتقالیه که یک پوسته‌ای داره، یه قسمت داخلی داره و از مجرا به صورت یه ساختمان لوله‌ای شکل وسط این پرتقال داره رد میشه. خیلی از بیماری‌های خوشخیم پروستات از قسمت در واقع مرکز پروستات، قسمت میوه در واقع اون پرتقال منشأ می‌گیره، اما بدخیمی‌های پروستات از پوسته پرتقال یعنی قسمت محیطی پروستات منشأ می‌گیره. به همین خاطر هم هستش که معمولاً کانسرهای پروستات معمولاً علائم ادراری ندارند، اما بیماری‌های خوشخیم پروستات با فشار روی مجرا با علائم ادراری معمولا مراجعه میکنن. این خب میتونه تو بالین در واقع ارتباطی که آناتومی و بالین میتونه با هم دیگه داشته باشه.
دسترسی ترانسوراتور ممکن سخت باشه برای بیوپسی کردن آقای دکتر، این هم میتونه.
بله معمولا ما بیوپسیامون رو از طریق ترانسرکتال انجام میدیم یا ترانسپرینال انجام میدیم و همین خاطر معمولا از طریق مجرا بیوپسی پروستات انجام نمیشه.
درست.
مثانه هم خب یه اونم همینطور، فقط زمانی لمس میشه که مثانه خیلی پره. وقتی مثانه پره ما میتونیم از روی شکم لمسش بکنیم، در وقتی که خالی هست از روی شکم قابل لمس نیست. و یه قسمت تریگون داره که سوراخ‌های حالب در واقع اونجا قرار دارن و ادرار رو از کلیه به داخل مثانه تخلیه میکنند و زیر مثانه هم که پروستات قرار داره. تقریبا هر توده‌ای رو که ما داخل مثانه میبینیم بدخیم هست تا خلافش ثابت بشه.
درست.
و بدخیمی های مثانه معموله و پروستات اکثرا در افراد مسن دیده میشه.